أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین. مجلسی در بهان نقل کردن و من سند اولیش در ذهنم نیست که موسای کلیم وقتی به خدای متعال عرضه داشت میخوام بهترین بنده زمان خودم رو ببینم، مأمور شد بره در یک قریهی، رفتی در درون خرابه، یک آدم جزامی زمینگیر، هم جزامی هم مفلوک، به جبرئیل عرض کرد اون بنده خوب خدا کجاست؟ فرمود همینه. گفت من الان خیال کردم الان با یه بنده روبرو میشم، شب زنده دار و روزه دار، همه شبا تا صبح بیداره، روزا هم روزه داره، این که مفلوکه، جزامی، زمینگیره. حالا باش معنوس شو میفهمی. موسی کلیم اومد این دید این نشسته مشغول تسبیح خداست، دائما میگه سبحان الله چه خدای خوبی، از تو بهتر مگه خدا پیدا میشه؟ هیچ عیبی در دستگاه تو نیست، همش خیر محض. موسی کلیم تعجب کرد. جبرئیل گفت من حالا یه مأموریتی هم دارم، بازم مشاهده کن، مأمورم چشماشو ازش بگیرم. در این نقبت چشماش آمد رو صورتش، دید بازم شروع کرد ستایش کردن خدای متعال، عجب خدای خوبی، خدای چشمامو گرفتی الحمدلله، گمان نکنی، حالا تعبیر من تعبیر دقیقی نیست، خدای اینجوری نیست که تو اگر چشم منو بگیری من از تو ناراضی بشم، ها الحمدلله چشمامو از من گرفتی که گرفتی، یا بار رو یا وصول، ای کسی که مرتب به من بر و نیکی میکنی و مرتب من از تو میبرم تو به من گره میزنی، سله های تو پیوند تو به من میرسه، علائم پیوند تو خودت منو به خودت گره میزنی، سله یعنی همین دیگه، سله اون چیزیست که گره میزن آدم. موسی کریم بهش فرمود من مستجاب و دعوام، دعا کنم خدا همه چیزایی که ازت گرفته بهت برگردونه. حالا تعبیر از من عرض کرد موسی کلیم شما مستجاب و دعوی درست، ولی من اون چه خدا برای خودم میپسنده اونو دوست میداره، خدای متعال اینو برای من میپسنده. بعد موسی کلیم یه سوال ازش کرده، فرموده به خدا عرض کرده یا بار رو یا وصول، خدا چی به تو داده که یا وصول؟ حالا مقایسه کنیم با خودمون، همه چیز ما روبراست، بی نهایت انقدر غافلیم از نعمتامون که گاهی خدا یک رنجی میفرسته، اون رنجم نعمته، باطن رنجم محبته، برای مؤمن، برای کافر ممکنه عذاب باشه، خدا دوست میداره ما رو. عرض کردم ما نمیتونیم تو سلامتی شاکر باشیم، ما رو بیمار میکنه، ثواباشو میده، تکلیفاشم ور میده. نهت فرمودید گفت چی خدای متعال به تو داده؟ یا بار رو یا وصول، این که ور این چشمت، این جزامی هم که هستی، زمینگیر هم که هستی، الحمدلله. گفت موسی تو این قریه یه نفر خدا شناس اونم منم، خدای متعال خودش رو به من داده، چی میخواست به من داده؟ چشم آدم برای چی میخواد؟ خدا اصلا چشم برای چی آدم به آدم داده؟ گوش و زبان و قلب رو برای چی به آدم داده؟ اگر برای خودش داده بود که پس نمیگرفت که، اینا رو داده که ما با اینا خدا رو پیدا کنیم. میگه حالا من خدا رو پیدا کردم، خدا خودش رو به من داده، دیگه حالا بقیه چیزا باشن یا نباشن علی‌السبیل است. این میشه مقام رضا، یعنی خدا رو میخواد، به مقصد رسیده، با خدا هست دیگه، حضور او رو احساس میکنه، عنایت و رحمت اون وقت مهم. اینه آدم به اینجا که رسید توهم نیست، رحمت خدا رو احساس میکنه، در مد سختیام شهود رحمت میکنه، دست محبت او و سرانگشت تدبیر او رو در بلا میبینه، اینه که در متن بلا در اوج لذته، بلاست دار، نه اینکه سختی نیست. اینه که سید الشهدا ارواح نافدا در روایت داره به اصحاب خاصشون هر چی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد چهرهشون برافروخته تر میشد. اینه که خیلی ارزش داره. این مقام رضاست. این شأن ما نسبت به معصوم باید داشته باشیم، یعنی راضیه به معصوم باشیم، راضیه به فعل معصوم باشیم، الراضین به فعله، تسلیم به امر معصوم باشیم، المسلمین الاحکامه، اینی که در دعاها از خدای متعال میخوان که خدای به ما مقام تسلیم در مقابل امام زمان، مقام رضای در مقابل فعل حضرت بده، بلکه بالاتر راضیه به خودش باشیم، امام زمان رو داشته باشیم برامون مهم نباشه چیز دیگه ای داشتیم داشتیم نداشتیم هم نداشتیم. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، راضی به امام حسین باشن، با امام حسین باشن هر کجا باشن. البته پیداست هر کجا امام حسین هست رحمتم هست، بهشت هم هست، اصلا بهشت اونجاست، بهشت از نور سید الشهدا آفریدن، نمیشه یه جایی امام حسین باشه بهشت نباشه، معنی نداره. بلکه من به ذهنم میاد که اون مقامی که سید الشهدا شب عاشورا به اینا نشون داده همون مقام قربشونه، اون مرتبه ای از جنت الحسین و اون بهشت امام حسین که اونا درش بودن اونو بهشون نشون داده، چیز دیگه ای نیست. غیر معصوم باید اینجوری باشه، تسلیم به معصوم باشه، راضی به معصوم باشه، او رو بخواد، محب معصوم باشه، به گونه این محبت داشته باشه که هم امام براش باشه بقیه همه چی ازش بگیرن براش کافی باشه. همون مقامی که آدم نسبت به خدای متعال داره، البته سبحان الله شریک برای خدا قرار نمیدیم ها، امام شریک خدای متعال نیست، تفرد بالوحدانیه هم، ولی همون مقامی که انسان معصوم نسبت به خدای متعال داره، این مقام نسبت به خدای متعال داره، راضی بالله، دیگه از این مقام بالاتر نیست، محبتش منحصر در محبت خدای متعاله، همین موجب میشه که حقیقت مقام رضوان مال اوست. ما باید همین شأن نسبت به معصوم داشته باشیم، یعنی راضی به او باشیم، راضی به فعلش باشیم، تسلیم باشیم. اون چه اصحاب سید الشهدا رو ممتاز میکنه به خصوص خواستشون مثل قمر بنی هاشم همین مقاماته، یعنی اونا محبتشون فانیه در امام حسین، راضی به امام حسین، تسلیم به امام حسین، اونم تسلیم در سخت ترین صحنه ها، کما اینکه خود سید الشهدا راضی به الله در بالاترین تدبیرها. میدونید داره بلایی بر سید الشهدا از طرف الهی نازل میشه که اون بلا بناس همه عالم رو به خدا برسون، همینطوری که بعضی از اهل معنا فرمودن بلایی رو که سید الشهدا در روز عاشورا تحمل کرده میتواند کفاره همه گناهان مؤمنین از اولین تا آخرین باشه، یعنی انقدر بلا رو تحمل کرده، بلایی رو که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روز عاشورا تحمل کردن، میتونه عامل طهارت همه مؤمنین از اول تا آخر عالم بشه. از مکرر من گفتم این معانی غلط معنا نشه، این معناش نیست ما بریم گناه کنیم، هیچ وقت مؤمن با شنیدن این جملات تحریک به گناه نمیشه، محبتش به رسول الله، تبعیتش از ایشون افزایش پیدا میکنه. بلایی رو که نازل شده یه چنین بلا عظیمی است، اینه که همه عالم باش سالکن، همه محبین باش به مقام شهادت میرسن، به مقام قتل فی سبیل الله میرسن، این بلایی که حضرت تحمل کرده یه همچین شهادتی بوده. در متن این بلا رزن به قضا، ما هم نسبت به معصوم باید اینجوری باشیم، کسی که نسبت به خدا اینجوری است ما نسبت به او باید اینجوری باشیم دیگه. چون اون رضوان خداست. اصلا رضوان خود امامه. به کمیوس نکو الى رضوان، رضوان الله خود امامه. مرتبه از مراتب ولایت اوناست. انسان باید به خود امام راضی باشه. محبت خدای متعال به ما به یک معنا محبت امام به ماست. ظهور محبت امام اگر بشه، آدم میبینه که همه درجات بهش چیزی نیست. اونایی که در بهش به مقام رضوان میرسن، مثل سلمان، مثل شهدای کربلا، محبت سید الشهدا رو میچشن، محبت امیر المؤمنین رو میچشن. یعنی محبت امیر المؤمنین به اونها، اینو میخوام بگم، حضرت به اونها محبت میکنه، این محبت حضرت رو به خودشون میچشن. قبلا مراتب پایین تر انعام رو میچشیدن، میرسن به اینجا. خصوصیات اصحاب سید الشهدا اینه که در روایات اومده، در زیارت قمر بنی هاشم میخونیم: اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه. اونا تو مقام تسلیم و رضای به امام بودن، راضی بودن به فعل امام. این که میبینید در متن ولا شهود جمال میکنن، مال همینه. کسانی در متن ولا جمال میبینن که اهل رضا هستن، چشماشون به سوی باطن عالم باز میشه، اون زیبایی صنع خدا رو میبینن. کسی که در این مقام نیست، تو نعمت ها هم طلبکار خدا، تو نعمت ها هم زیبایی های خدا رو نمیبینه. اونی که در این مقام است، در همه شؤون حضرت حق زیبایی رو احساس میکنه، لذا مبهوت در اون جماله. درسته در متن بلاست و رنجم هست، اما این رنج با اون لذت شیرین میشه. این شأن اولیاء خداست. قمر بنی هاشم جزء این دسته است. ایشون کسی است که راضیه به حسین. همه چیز حضرت اینه، شما از اول تا آخر اینو میبینی، کاری با بقیه نداره. بهش بگن فرمانده جنگی، برو سر فرمانده لشکر رو بیار میرمیر، براش مهم نیست. بهش بگن برو آب بیار، جانش رو پایی مشک آب میذار. این مقام، این مهمه. مهم این نیست که با آدم کار بزرگ بگن، آدم بره دنبال کار بزرگ. من در احوالات یکی از ارباب دل کتاب مفصلی نوشته شده، من دو جای این کتاب رو خیلی پسندیدم. کرامت براش گفتن، تیول عرض گفتن، من دو جای این کتاب رو پسندیدم. یکی اونجای بود که وقتی میخوندم دیدم فلان بیمار پشت پنجره فولاد امام رضا متوسل به حضرت بوده، مثلا آش آلو برای بیماری این خوب بوده. این آقا تو خونش، این آدم عارف بالله، آش آلو میپزه میبره برای این بیمار پشت پنجره فولا. این مهمه که اگر مأموریت پیدا کرد برای یه مریض پشت پنجره فولاد آش آلو بپزه، این آدمی که بهش تیول عرض دادن، بهش میگن برو تو آلمان فلان کار بکن، آش آلو بپزه ببره. و جالبتر این که تو همون کتاب باز این قسمت دوم من خیلی پسندیدم. یکی از روضه‌خونه‌های امام حسین تو اصفهان مریض شده بود، شاید مرحوم عصار بوده، نمیدونم. به امام حسین متوسل میشه، میگه آقا من نمیتونم اسبمو تیمار کنم، این حیوان یه تیمار کننده میخواد، من مریضم. این آقا مأمور میشه از قم بره یه هفته اصفهان اسب این روضه‌خونه امام حسین تیمار. از قم پا میشه میره، میره اسب تیمار میکنه. این ارزش داره. این کاری نداره چه مأموریتی بهش میدن، کاری با فرمان او داره. نکته این داستان بقره اینه که آقا فرمان خدا فرمان خداست، اینو کم نگیرید. ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، خدا میگه برید گاو بکشید، بکشید گاو بکشید دیگه. حتما دنبال یه دستور عجیب قریب نباشید برای رشد کردنتون. رشد تو تبعیته. اگه چشمتو دوختی گفتی آقا حتما باید به من یه دستور عجیب قریب بدن، تو هنوز اسیر اونا هستی، به جایی نمیرسی. رشد تو اونا که نیست، رشد تو تبعیته. میگن نماز اول وقت بخون دیگه، حتما باید یه ذکر عجیب قریبی به آدم بدن با یه عدد عجیب قریب، 2262 مرتبه. حالا به دل آدم میچسبه. و گفتن نمازت اول وقت بخون بخون، ببین این ذکر فوق همه از کار هست، عقب صلات علی ذکری اینو درستش کن، ببین همه آثار از کار تو این صلات هست یا نیست. مهم بندگی کردنه. مقام رضا یعنی این، یعنی چیز از هیچ چی نمیخواد، میخواد ببینه او چی ازش میخواد، او رو میخواد و همه لذتش در اینه که فرمان او رو ببره، همه دلخوشیش اینه که اون منو بپسنده، به من یه فرمانی بده. فرق نمیکنه چه فرمانی بده، بگه برو سر لشکر، فرمانده لشکر رو بیار، خیمه مرکزی دشمن رو فتح بکن، بهش هم بگن برو آب بیار، بهش بگن برو قلعه خیبر رو فتح کن، بهش بگن 25 سال صبر تو و فل عینه قضا و فل حلقه شجا صبر کن. این مهمه. قمر بنی هاشم اینجوری است. همتون شنیدید وقتی نزدیک غروب شد اومد به حضرت عرض کرد آقا اجازه میدید برم میدان، سینم تنگ شده. حضرت فرمودن برو برای بچه ها آب بیار. دو نفر بیشتر نموندن، یک لشکره، یه جوری رفت آب آورد، همتون میدونید جانشو بالای مشک آب گذاشت. این میشه بندگی. بره یه سرگوشی آب بده بیاد، نبود، جانشو بالای مشک آب آورد، جانشم بالای مشک آب گذاشت. اگر قمر بنی هاشم، اگر قمر بنی هاشم آب نمی آورد خودشم زنده می موند، معلوم نبود این مقام رو داشته باشه. اگر آب نیاورد خودشم نیامد. اینجوری مقاومت کرد برای رسوندن آب. بعضی نوشتن مثل فرماندهی که از حالا چه تعبیر بکنم بی ادبی نباشه فرار میکنه، اینجوری حرکت میکرد، با اینکه او مثل امیرالمومنین بود، اصلا امیرالمومنین زرهش پشت نداشت، ولی برای اینکه آب رو برسونه خودش رو سپر کرده بود، گویا فرار میکنه، اینجوری میره تا دست داشت مشک آب رو نگه داشت. اول آبها نریخ، اول دستای عباس رو داشت. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وأينا حتى تسكنه أرضك سوءا وتمته فيها تبيلا يا بديعة الله